دیانا گفت: بقیده من شما حق دارید و می توانید هرچرا مایل هستید پنهان دارید و بازگو نکنید. آقای سنجان گفت: بنابراین اگر شما هیچ چیز در مورد زندگی خودتان نگویید، نمی توانم به شما کمکی بکنم و شما به کمک احتیاج دارید. اینطور نیست؟ من نیاز به کمک دارم و در طلب این کمک نیز می باشم تا یک انسان دوست واقعی پیدا شود و مرا به کاری گمارد که از عهده آن برایم و از این طریق زندگی خود را بگذرانم. نمیدانم من یک انسان دوست واقعی هستم یا خیر، ولی با این حال علاقه‌مندم به شما کمک کنم و در حد توانم این کار را خواهم کرد. پس اول به من بگویید که قبلاً چه حرفه‌ای داشته اید و چه می توانید بکنید. حال مشغول بلعیدن چای خود بودم. با نوشیدن چای احساس قدرتی در خود کردم، آنچنان که یک غول از خوردن شراب چنین احساسی به او دست می دهد. چای به اعصاب ناتوان و رنجور من قدرتی تازه بخشید و به من نیرو داد تا با این نگاه نافذ و قضاوت کننده سخن بگویم. در حالی که به طرف او برمیگشتم و مستقیماً در نگاهش خیره می شدم گفتم: آقای ریرز، شما و خواهرانتان لطفی عظیم به من کرده اید. تنها انسانهای بزرگ می توانند یک چنین رفتارهایی داشته باشند. شما با پرستاری صمیمانه‌ای که داشته اید جان مرا از مرگ نجات دادید. یک چنین لطفی تعهدی بی پایان بر دوش من می گذارد و می توانم تا حد زیادی به شما اعتماد کنم. تا آنجایی که بتوانم تاریخچه زندگی دختر سرگردانی را که شما به او پناه داده اید برایتان بازگو خواهم کرد و در این ماجرا نکاتی را که متضمن آرامش فکر و امنیت اخلاقی و جسمی من است برای خود در نزد خود حفظ خواهم کرد. من یک یتیم هستم. پدرم کشیش بود. والدینم قبل از آن که آنان را بتوانم بشناسم فوت کردند. من زندگی وابسته به دیگران داشتم و با این وابستگی بزرگ شدم. در مؤسسه خیریه‌ای درس خواندم. حتی می‌خواهم نام مؤسسه‌ای را که به مدت 8 سال در آنجا بودم، 6 سال به عنوان دانش آموز و 2 سال به عنوان معلم را برای شما فاش کنم. نام آن مؤسسه یتیمخانه لوود بود. آقای ریورز، شما نام آن مؤسسه را شنیده اید؟ کشیش رابرت بروکل هرست خزانه‌دار آنجاست. نام آقای بروکل هرست را شنیدم و از نزدیک خود مدرسه را هم دیدم. حدود 1 سال پیش لوود را ترک گفتم تا به عنوان معلم خصوصی کار کنم. من محل مناسبی برای تدریس یافتم و از این بابت خیلی خوشحال بودم. همان محلی را که 4 روز پیش از آن که به اینجا وارد شوم ترک گفته بودم. دلیل اینکه آن محل را ترک گفتم نمی توانم بگویم و نباید بگویم و فاش کردن آن نیز بی مورد است و چه بسا که باور نکردنی باشد. در ترک آن محل هیچ گناهی متوجه من نیست و نمی بایست سرزنش شوم. من از نظر قانونی چون فرد شما 3 نفر آزاد هستم. این بدشانسی من بود که فاجعه‌ای مرا از خانه‌ای که برایم چون بهشت بود راند. برای ترک آن خانه 2 عامل اهمیت داشت: سرعت در ترک خانه و از چشم دیگران پنهان بودن. و از آنجا که این 2 عامل را رعایت کردم، هرچه که در آن خانه داشتم به جای گذاشتم و به جز بغچه‌ای کوچک که همراه داشتم هیچ نیاوردم. اما همون بغچه را نیز به علت شتاب زدگی و تشویش خاطر در همان کالسکی که مرا به ویت کراس آورد جای گذاشتم. 2 شب را در زیر آسمان و بدون سرپناه گذراندم و در میان خلنگزار خوابیدم، بی آنکه به آستانه دری وارد شوم. اما در این فاصله 2 بار طعم غذا را چشیدم و زمانی که از شدت گرسنگی، خستگی و ناامیدی به حال اغما افتاده بودم، شما آقای ریورز با پناه دادن من در زیر این سقف مرا از مرگ نجات دادید. می دانم که خواهران شما برای من چه زحمت هایی کشیدند چرا که در مدتی که در بی‌حسی و اغما بودم هوش و حواسم کار می‌کردند و من مدیون محبت، اصالت و صداقت شما هستم. همین که کمی مکس کردم دیانا گفت: سنجان، او را وادار نکن اینقدر حرف بزند. کاملا از چهرهش پیداست که آمادگی برای به هیجان آمدن را ندارد. دوشیز الیوت، بیایید روی این مبل کنار ما بنشینید. با شنیدن نام الیوت به طور غیر ارادی تکانی خوردم. فراموش کرده بودم که نام جدیدم چیست. آقای ریورز که هیچ چیز از نظرش دور نمی ماند فوراً متوجه این تغییر حالت شد. او در حالی که به من خیره شده بود گفت: شما گفتید که نامتان جین الیوت است؟ من خود را اینطور معرفی کردم و فکر می کنم بهتر است در شرایط فعلی با این نام خوانده شوم. اما الیوت نام واقعی من نیست. به همین جهت وقتی این نام را شنیدم برای خودم نیز غریب بود. بنابراین شما نام واقعی خودتان را به ما نمی گویید؟ نه، برای اینکه وحشت دارم همه چیز برای شما روشن شود و از گفتن هر چیزی که منجر به کشف ماجرای گذشته‌ام شود پرهیز دارم. دیانا گفت: مطمئن هستم که کاملا حق با شماست. حال برادر، اجازه بده کمی آرام بنشیند. اما اگرچه آقای سنجان چند لحظه ای سر خود را به چیزهای دیگری گرم کرد، ولی مجدداً با همان نگاه جستجوگر و نافذ خود شروع به بررسی می کرد. شما مایل نیستید که مدت درازی به ما وابسته باشید. تا آنجا که می دانم شما میل دارید به محبتهای خواهران من پاسخ گویید و برتر از همه پاسخگوی اعمال خیر من باشید. پرانتز: من واقعا نسبت به تشخیص او حساس شده بودم ولی خشمگین نبودم. پرانتز بسته. شما میل دارید مستقل از ما باشید، اینطور نیست؟ بله، همینطور است. من بیش از این نیز همین حرفها را برای شما گفتم و تنها به من بگویید چگونه کار کنم و یا چگونه در جستجوی شغلی باشم. در شرایط فعلی این تنها چیزی است که از شما می‌خواهم. آنگاه به من اجازه بدهید که بروم. من حاضرم در پست‌ترین کلبه‌ها زندگی کنم، ولی تا آن وقت اجازه دهید که در اینجا اقامت داشته باشم. من نگران هستم بر اثر بیجایی و بی‌قضایی آن فاجعه برایم تکرار شود. دیانا گفت: نگران نباشید، شما در اینجا خواهید ماند. و در ضمن ادای این جمله دست سفید و مهربانش را بر موهای من کشید و چنین رفتاری از او بسیار طبیعی بود. آقای سنجان گفت: همانطور که می‌بینید خواهرانم علاقمند هستند شما را نگه دارند. درست همانطور که علاقمندند پرنده نیمه جان یخ‌زده‌ای را که باد زمستانی به خانه ما پرتاب کرده است نگاهداری کنند. من شخصا میل دارم شما را به حال خودتان واگذارم، اما ملاحظه می کنید که من یک رأی و آنان دو رأی دارند. من مدیریت یک کلیسای کوچک را دارم و کمکی که می توانم به شما بدهم بسیار حقیر است و اگر شما می خواهید این درآمد ناچیز مرا تحقیر کنید، بهتر است در جای دیگری امنیت و آسایش را جستجو کنید، در جایی که بتوانند آن را به شما بدهند. جواب دادم: من هر کاری از دستم بر بیاید می کنم، اما کاری که موافق طبعم هست نیافتم. خیاطی، کارهای ساده خانه‌داری و بچه‌داری می کنم. آقای سنجان با لحن خونسردانه‌ای گفت: بسیار خوب، اگر این روحیه شماست قول می دهم به شما کمک کنم و در وقت خودم و به شیوه خودم دنبال کار برای شما خواهم بود. حال او دوباره کتابی را که پیش از این با آن مشغول بود در دست گرفت. من نیز ساکت شدم، زیرا توان حرف زدن نداشتم. با جمع کردن نیروی خود از جای خود برخاستم. بخش 3، صفحه 424. هرچه بیشتر با ساکنین خانه خلنگزار آشنا می شدم، علاقه‌ام نسبت به آنان بیشتر می شد. ظرف چند روز آنچنان سلامت خود را باز یافتم که می توانستم در سر و سر روز سر پا بوده و گاه نیز در خارج ساختمان قدم بزنم. می توانستم با ماری و دیانا در همه کارهایشان مشارکت داشته باشم و با آنان هر چقدر که می خواستند صحبت کنم و در برخی از کارهایشان در صورتی که اجازه می دادند وارد شوم. در این معاشرت‌ها و نزدیکی‌ها برایم لذتی روح بخش بود، لذتی که تا کنون طعم آن را نچشیده بودم، لذتی که کاملاً با طبیعت من سازگاری داشت. آنان هر دو دخترانی آگاه بودند و بیش از من مطالعه داشتند و من با علاقه و اشتیاق همان مسیر مطالعاتی را که آنان چهار نعل طی کرده بودند به سرعت تعقیب می‌کردم. کتاب‌هایی را که به من می‌دادند با اشتیاق می‌خواندم و مفاهیم آنها را می‌بلعیدم و عصر هنگام که کنار یکدیگر می‌نشستیم و با یکدیگر بحث می‌کردیم برایم به راستی شیرین و ارضا کننده بود. اندیشه‌های متضاد روی در روی یکدیگر قرار می‌گرفتند، عقاید متفاوت در برابر یکدیگر مقاومت می‌کردند و در نهایت به نتیجه‌ای آشتی جویانه می‌رسیدند. اگر در جمع ما سه نفر یک تن نقش رهبری را داشت و از آن دو نفر دیگر آگاه تر بود، او همان دیانا بود. دیانا از نظر جسمی و فیزیکی خیلی بر من برتری داشت. او زیبا بود، قدرتمند بود و سرتاپا روح و زندگی بود. زود هیجان زده می شد و مسائل را براحتی درک می کرد. وقتی غروب فرا می رسید با آنان به گفتگو می پرداختم، ولی خیلی زود انرژیم تحلیل می رفت و بر روی عسلی کنار پای دیانا می نشستم و سرم را برای آنکه گیج نرود روی پای او می گذاشتم و به صحبتهایی که میان ماری و دیانا رد و بدل می شد و تماماً درباره موضوع کتابی بود که من مطالعه کرده بودم گوش می دادم. دیانا پیشنهاد داد که زبان آلمانی به من بیاموزد. یاد گرفتن زبان از او برایم دلپذیر بود. می دیدم که با چه خوشرویی و استادی به من تعلیم می داد که هیچ استاد دیگری چنین مهارتی را نداشت. به این ترتیب روزها چون یک ساعت می گذشت و هفته ها چون یک روز به سر می رسید. آنطور که صمیمیت و دوستی بین من و دو خواهر اوج می گرفت، در مورد آقای سنجان چنین نبود. یکی از دلایل آن فاصله‌ای بود که بین ما وجود داشت و او به ندرت به خانه می آمد. بیشتر اوقات او صرف دیدار از بیماران و مردم فقیر بخش می شد که در منطقه وسیعی پراکنده بودند. گاهی از اوقات که هوا نامناسب بود، خواهرانش از وی خواهش می کردند که در خانه بماند و او با لبخند خاصی که بیشتر به او حالت جدی و خشک می داد، نشوخ طبعی می گفت: اگر وزش بادی یا ریزش بارانی مرا از این وظایف آسان و سبک باز دارد، آنگاه چگونه می توانم خود را برای هدفی که در آینده خود تعیین کرده ام آماده سازم؟ پاسخ ماری و دیانا غالباً به یک چنین واکنشی تنها یک آه بود و پس از شنیدن این پاسخ چند دقیقه ای آرام و مغموم در خود فرو می رفتند. گاهی از اوقات فکر می کنم طبیعت آن سرزندگی و خوشی را که به خواهران وی اعطا کرده بود به او نبخشیده بود. او یک بار با من سخن گفت و از همان یک بار دانستم که دارای چه روح سرگشته است. در صدایش بیشتر غم موج می‌زد تا شادی و نیز در کلماتش که آکنده از احساس بود نشانی از شادی و خوشی وجود نداشت. می دانستم که اگر او در خانه خلنگزار زندگی می کند، نه به خاطر سکوت و آرامش آنجاست و او هیچگاه در جستجوی آرامش و خوشی که دستیابی به آن برای وی بسیار نیز آسان بود نبود. بسیار کم صحبت بود و هرگاه فرصت گفتگو پیش می آمد، پیش از آن که امکان ارزیابی اندیشه های وی دست دهد، گفتگو را رها می کرد و از من فاصله می گرفت. برای اولین بار تنها زمانی توانستم ظرفیت فکری او را بازیابم که در کلیسا موعظه می کرد. کاش که می توانستم آن موعظه را برای شما بازگو کنم، اما خارج از توان من است. حتی نمی توانم دقیقاً تأثیری را که آن موعظه بر من نهاد برای شما بیان کنم. سخنرانی را با سکوت آغاز کرد و در میان همهمه حاضرین در سکوت ماند. به تدریج همهمه ساکت و ساکت‌تر شد و آنگاه که سکوتی عمیق بر حاضران نشست و نفس‌های مشتاقان در سینه‌ها حبس شد، او با همان صدای پرطنین و زبان هیجان‌آور شروع به سخن کرد. کلام وی هر آن قدرت و توان بیشتری می‌یافت. قلبم به لرزه افتاده بود و دچار اعجاب شده بودم که این موعظه‌گر این همه نیرو و توان را از کجا کسب می‌کند. در سراسر سخنرانی و موعظه احساسی غریب وجودم را فرا گرفته بود، احساسی تلخ و غم‌آلوده که از فقدان یک عامل تسلی بخش در وجودم ریشه می‌گرفت. هر جمله‌ای که بیان می‌داشت آنچنان بر من تأثیر می‌نهاد که گویی جمله سرنوشت و تقدیر من بود. وقتی موعظه وی تمام شد، به جای آنکه آرام‌تر و سبک‌تر شوم، غمی جانکاه و توصیف ناشدنی را بر وجود خود حس می‌کردم. مطمئن بودم که آقای سن جان ریورز با وجود همه صداقتی که در گفتار و رفتار خود دارد نتوانسته است آن آرامش الهی را که من حس کرده ام دریابد، چرا که من با آن تجربیات تلخ و با آن حسرت‌هایی که به خاطر بت شکستم داشتم و ستمی که بر من رفته است بهتر و آسان‌تر آرامش الهی را حس می‌کنم. به این ترتیب یک ماه از اقامت من در خانه خلنگزار گذشت. دیانا و ماری ناچار بودند که به زودی خانه را ترک گفته و به زندگی جدا از یکدیگری که انتظار آنان را می کشید به عنوان معلم در دو شهر بزرگ جنوب انگلستان مشغول به کار شوند. آقای سنجان هنوز هیچ چیزی درباره شغل مناسبی که به من قولش را داده بود نگفته بود. یک روز صبح چند دقیقه‌ای با وی در اتاق نشیمن تنها ماندم. به خود جرأت داده و به طرف پنجره‌ای که نزدیک میز و صندلی که وی روی آن نشسته بود رفتم. آنچنان نشسته بود که گویی سرگرم مطالعه مطلبی بود. می‌خواستم با او صحبت کنم ولی نمی‌دانستم دقیقاً در قالب چه کلماتی پرسش خود را مطرح کنم. چرا که برای من همیشه دشوار بود که یخی که بر روی طبیعت او نشسته بود بشکنم و از آن عبور کنم. اما خود او مرا از این مشکل رهانید و خودش گفتگو را آغاز کرد و وقتی متوجه نزدیکتر شدن من به خود شد گفت: شما می‌خواستید سوالی از من بکنید؟
بله، مایل بودم بدانم که آیا شما در مورد نوع کاری که می توانم به عهده بگیرم مطلبی شنیده اید یا خیر؟
بله، حدود 3 هفته پیش برای شما شغلی پیش بینی کردم، اما از آنجا که شاهد بودم که شما در اینجا هم مفید هستید و هم خوشحال و نیز خواهرانم به شدت به شما علاقه‌مند شده‌اند و مصاحبت شما برای آنان شادی و خوشنودی بیمانندی را فراهم آورده است، صلاح ندانستم که این خوشبختی متقابل را در هم بشکنم و ترجیح دادم وقتی زمان عزیمت آنان از مارشند (پرانتز خانه خلنگزار پرانتز بسته) نزدیک شد، موضوع را با شما در میان بگذارم.
گفتم: و آنان ظرف 3 روز آینده اینجا را ترک می کنند؟
بله، وقتی آنان از اینجا رفتند، هانا نیز با من به خانه مجاور کلیسای مورتون می آید و در این خانه قدیمی بسته می شود.
شغلی را که برای من در نظر گرفته اید چیست؟ امیدوارم که این تأخیر 3 هفته‌ای شغل پیشنهادی را به خطر نیفکنده باشد.
آه نه، زیرا این شغل تنها بستگی به من دارد که آن را به شما واگذار کنم و از سوی دیگر به شما بستگی دارد که آن را بپذیرید.
بار دیگر مکس کرد. ظاهراً علاقه ای نداشت که به گفتگو ادامه دهد. من بی‌طاقت می‌شدم. از سر هیجان یکی دو حرکت کردم و نگاهم را به صورت او دوختم و با نگاه کردن به او احساسم نیز به وی منتقل شد و این احساس با همان قدرتی که می‌خواستم بازگویش کنم به وی منتقل گردید. او گفت: برای شنیدن پیشنهاد شغل احتیاجی نیست که شتاب زدگی بکنید. پیشنهاد معقول یا سودمندی ندارم. اجازه بدهید صریحاً به شما بگویم البته اگر مایل هستید به صراحت به شما بگویم که کمک کردن من به شما مانند کمک کردن یک کور است به یک انسان بیپا. من مرد فقیری هستم، چون با پرداخت بدهی های پدرم آنچه که از املاک موروثی برایم مانده است، همین ملک ویرانی قدیمی از خلنگزار و این تکه خاک نامرغوب و درخت هایی که در پیش روی شماست می باشد، من درمانده شدم. ریورز یک خانواده قدیمی است، اما از سه نسل پیش به این طرف دو نسل آن وابسته به غریبه ها بودند و نسل سوم خود را در سرزمین آبا و اجدادی خود بیگانه می‌یابند. نه تنها در دوران حیاتش که در مرگش نیز همینطور. اما من آنچنان توجهی به این جسد خاکی ندارم و آماده‌ام تا هر زمان که فرمان آمد که به دنبال من بیا حرکت کنم. وقتی او دوباره سکوت کرد گفتم: خب ادامه بدهید. پیش از آن که دنباله کلامش را بگیرد در من نگریست. در حقیقت به نظر می رسید که براحتی از چهره من، همانگونه که از یک برگ کتاب مطلبی را می خواند، می توانست افکار مرا بخواند. و بالاخره پس از چند دقیقه سکوت گفت: فکر می کنم شغلی را که به شما پیشنهاد می کنم خواهید پذیرفت و آن را برای مدتی حفظ خواهید کرد. البته این یک شغل دائمی نخواهد بود، چرا که خود من هم نمی توانم برای همیشه در گوشه ای از یک دفتر تنگ و کوچک و پنهان از همه کس و همه جا آرام بگیرم و یک چنین سکوتی مرا آزرده خواهد کرد و شما را نیز همینطور، ولی نوع آزردگی ما متفاوت خواهد بود. وقتی یک بار دیگر ساکت شد اصرار ورزیده و گفتم: ممکن است بیشتر توضیح بدهید؟ توضیح می دهم و شما خواهید دانست که این پیشنهاد چقدر حقیرانه است، چقدر جزئی است و چقدر بی ارزش می باشد. من نمی توانم مدت طولانی در مورتون بمانم، چرا که پدرم فوت شده و من ارباب و صاحب اختیار خودم هستم. من باید اینجا را احتمالاً برای مدت 12 ماه ترک گویم، اما تا زمانی که در اینجا هستم بیشترین کوشش خود را جهت عمران اینجا به عمل خواهم آورد. 2 سال پیش وقتی به مورتون آمدم اینجا حتی یک مدرسه نیز نداشت. کودکان خانواده های فقیر حتی امید به آینده روشن نیز نداشتند. من یک مدرسه برای پسرها دایر کردم و حال قصد دارم که یک مدرسه هم برای دخترها دایر کنم. من ساختمانی را برای آن مدرسه اجاره کردم. در کنار این ساختمان کلبه ایست که 2 اتاق دارد و وابسته به ساختمان می باشد و مدیره ی مدرسه می تواند در آنجا اقامت کند. حقوق معلم و مدیره مدرسه 30 پوند در سال است. اساسیه این کلبه بسیار ساده می باشد، ولی می تواند رفع نیاز بکند و این کوشش ها به کمک دوشیزه اولیور، دختر تنها مرد ثروتمند این بخش آقای اولیور به عمل آمده است. آقای اولیور صاحب کارخانه پارچه بافی است. همان بانو هزینه تحصیل و پوشاک کودکان یتیم را از طریق درآمد کارخانه می پردازد. مشروط بر آنکه آن بانو به معلم مدرسه در یک چنین کاری کمک کند، هم در مسائل خانه و هم در مسائل مدرسه، چرا که معلم فرصتی نخواهد داشت تا به مسائل خصوصی خود بپردازد. آیا شما حاضرید که آن معلم باشید؟ او سؤال خود را خیلی شتاب زده مطرح کرد. به نظر می رسید که انتظار داشت که از این پیشنهاد رنجیده خاطر شوم و یا آن را رد کنم. به هیچ روی نمی دانست افکار و احساساتم چگونه است. اگرچه غالباً می توانست حدس بزند، ولی در این مورد خاص کاملاً مشهود بود که واکنش مرا نمی دانست. در حقیقت شغلی که پیشنهاد می شد حقیر بود، ولی در عوض در کنارش من پناهگاه و سقفی برای خود می داشتم. و من در جستجوی سرپناهی امن و مسون برای خود بودم. زیستن در آن کلبه زندگی کارگری بود و در مقایسه با آن خانه بزرگی که چون قصر بود و به عنوان معلم سرخانه زندگی می کردم حقیر و ناچیز به نظر می رسید. ولی در ازای آن دارای استقلال برای خود بودم و وحشت آوارگی و دربدری در روحم شمشیری آخته فرو نمی کرد. این شغل بی ارزش نبود و از نظر معنوی حقیر نبود و بالاخره تصمیم گرفته و گفتم آقای ریورس، به خاطر پیشنهادی که به من داده اید تشکر می کنم و از صمیم قلب این پیشنهاد را می پذیرم. او گفت اما شما باید همه جوانب این پیشنهاد را بسنجید. آنجا یک مدرسه روستایی است و شاگردان شما تنها دخترانی فقیر خواهند بود. دخترانی که در کلبه زندگی می کنند و بهترین آنها دختران کشاورزان و زارعین هستند. شما باید به آنان بافتن، دوختن، خواندن، نوشتن و گاه خورده کاری های دیگر را بیاموزید. در مورد تکالیف خودتان و مطالعاتی که خودتان می‌خواهید داشته باشید چه خواهید کرد؟ با نیازهای واقعی روحی خودتان، با سلیقه و ذوق خودتان چه خواهید کرد؟ احساسات و تمایلات خود را برای زمانی که مناسب است می‌گذارم. آنان باید همچنان راضی نشده باقی بمانند. می‌دانید که چه وظیفه‌ای را به عهده می‌گیرید؟ بله، می‌دانم. حال او لبخند زد. نه از آن لبخندهای تلخ یا غمگین، بلکه لبخندی که مرا عمیقاً خوشحال کرد. و از چه وقت مسئولیتتان را عهده‌دار می‌شوید و کارتان را آغاز می‌کنید؟ فردا به خانه ام منتقل می‌شوم و اگر مایل باشید هفته آینده مدرسه را افتتاح می‌کنم. خیلی خوب است، همین کار را بکنید. او از جای خود برخاست و در اتاق به قدم زدن پرداخت. در حالی که ایستاده بود به من خیره شد و سری تکان داد. پرسیدم چه چیز غیر قابل قبول در من می‌بینید؟ شما مدت طولانی در مورتون نخواهید ماند. مطمئن هستم. نخواهید ماند. چرا؟ دلیل شما برای این حرف چیست؟ من این را از چشمان شما می‌خوانم. چشم‌های شما به من می‌گوید که شما نمی‌توانید یک چنین زندگی را تحمل کنید. من آدم مغرور و جاه طلبی نیستم. او روی واژه جاه طلب تکیه کرد و گفت جاه طلب؟ چرا به جاه طلبی فکر کردید؟ چه چیزی موجب شد که متوجه این موضوع شوید؟ چه کسی جاه طلب است؟ من می دانم که جاه طلب هستم، اما چگونه این موضوع را درک کردید؟ جواب دادم آقای ریورس، من درباره شخص خودم صحبت کردم. خب؟ اگر شما جاه طلب نیستید، پس شما مکس کرد و من پرسیدم، چه هستم؟ میخواستم بگویم شوریده هستید، اما فکر کردم ممکن است تعبیر نادرستی از این توصیف بکنید و برنجید. منظورم این است که احساسات و محبت در شما بسیار قدرتمند است. مطمئن هستم که نمیتوانید مدت طولانی را در انزوا و تنهایی بگذرانید و وقت خود را صرف کاری یک نواخت بکنید، کاری که توهی از هر گونه هیجان است و این کاری است که خود من هم نمیتوانم به آن رضایت دهم. و او با تأکید و قدرت بیشتری ادامه داد که در اینجا دفن شوم. طبیعتی که خداوند به من داده است با یک چنین شیوه زندگی تضاد دارد و اگر در همین جا متوقف شوم، همه نیروهای ذهنی که خداوند به من ارزانی داشته فلج خواهند شد و بیفایده و بیثمر میمانند. حال شما از خود من میشنوید که چقدر با خود در جدال هستم. ناچارم برای یک مشت مردم فقیر، یک عده گاریچی، یک عده هیزم شکن موعظه کنم. یک چنین موعظه هایی برای من دشوار است. در هر حال آرزوها و واقعیتها می بایست به طریقی با یکدیگر آشتی داده شوند. پس از ادای این کلمات از اتاق خارج شد. در این چند دقیقه‌ای که با یکدیگر صحبت کردیم، بیش از همه یک ماه گذشته او را شناختم. با این حال او مرا دچار حیرت و گیجی کرده بود. هرچه روز وداع نزدیکتر می شد، دیانا و ماری آرامتر و غمگین‌تر می شدند. چرا که می بایست برادری که دوست می داشتند و خانه‌ای را که به آن علاقه‌مند بودند ترک گویند. در روز خداحافظی هر دوی آنان کوشش می کردند که تظاهر کنند روز عزیمت نیز چون روزهای دیگر است. اما غمی را که با آن درگیر و در جنگ بودند، نه قادر به غلبه کردن بر آن بودند و نه توانا در پنهان کردن آن. دیانا همچنان افسرده بود و گریه می کرد، چرا که این جدایی غیر جدایی های پیشین بود و این جدایی احتمالاً می توانست سالها به درازا کشد و یا حتی برای همیشه باشد.